وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة في مفهوم الأذى، وهي تفصيل السيد الخوئي كما بيناه في البداية والدقائق بين جانب الأقل و جانب الأكثر، فأن جانب الأقل له دلالة على خروج ما دون الأقل قطعا، لأنه يعني جانب الأقل مقبما للموضوع لا من باب المفهوم، و اما جانب الأكثر فهو في الحقيقة طابع لسياق تحديد كلام، فإن كان للكلام سياق التحديد فيدل على المفهوم وإلا فهم. و إشكالنا عليه أن جانب الأقل دعوى كون جانب الأقل دائما من قبيل تقييد الموضوع، يعني كل ما إذا ذكر عددا له أقل، يعني في مقام أقل ما عددين يكون موضوعا للحب، ذكر أقل ليس دائما من قبيل المقابل للموضوع، بل في أكثر موارد ذكر أقل يكون من قبيل ما له دخل في ثبوت الحب للموضوع نفيا وإثباتا، وهذا هو المفهوم، لا من قبيل ذكر القيد المقبل للموضوع فقط. بعيدا صاحب الكفاية لم يفرق بين كون العدد في مقام التحديد وغير التحديد، قال مطلقا بلا تفصيل بين جانب الأقل والأكثر لا مفهوم للعدد، وإنما إخراج غير المعدود من قبيل إخراج ما هو خارج عن موضوع الحق، يعني يكون العدد قيد للموضوع مطلقا بلا فرق بين الأقل والأكثر وبلا فرق بين سياق التحديد وغير سياق التحديد. هذا كلام صاحب كفاية، وهو متين إلا أن إشكاله أنه إذا كان الكلام للكلام سياق التحديد، التحديد له مفهوم لا من أجل دلالة العدد. نعم العدد بما أنه عدد لا مفهوم له بلا فهم بين سياق التحديد وغير سياق التحديد، ولكن إنما المفهوم في الكلام بلحاظ سياق التحديد. ثم يقول كلام في مفهوم نفطة البل مقتضى التحقيق عدم دلالته على المفهوم لأن غاية مدلول اللفظ بل الإدراك عن حكم ما قبل بل هو المتبادر بل مفهوم. ثم يقول كلام في المعرف باللفظة أن يعني الألف واللام المعروف بين علماء البيان أن المعرف بأل له مفهوم. نقله الشيخ الأنصاري في المتاره وذكر له وجوها ثم قال أقواها وجهان فذكر الوجهين وأشكل في هذين الوجهين والتحقيق ورود إشكالهم هي على هذين الوجهين وعدم مفهوم للفظ أن بل غاية مدلوله تطبيق العام على مصداق من مصادقه ولا يخفى أن ما هو المعروف بين علماء البيان من المفهوم ثبوت المفهوم للفظة آل إنما هو ما إذا كان المسند إليه عاما فالمسند خاصا كقوله العالم زيد في هذه السورة. نقول في هذه السورة آية مدلول الكلام تطبيق الكلي الطبيعي على مصداق من مصادقه هذا هو الظاهر المتبادر من ما إذا دخل لفظة أن على المبتدا على المسند إليه. اجمال بود تفصیل این که یک فضلکه ای از اون بحث عدد مونده که همه جو که در دقائق اومده و بیان کردیم و در بدای البحوث هر دو و همون نحوی که هست همون در تفصیل سید خویی درست هست در بیان در جلسه قبل اشتباه لفظی شده تصحیح فرمایید. حاصل تفسیر از خویی اینه که ایشون میگه که تفسیر میذاریم بین عقل جانب عقل از عدد یعنی در یک جمله متکلم در مقام عقل و عدد یدور الحکم مداره بیان عقل و عدد یدور الحکم مداره باشد مثال هم خودش میزنه به این که تصدق به خمسه دراهم تصدق فی کل یومه به خمسه دراهم این جایشون میگه که قطعا کمتر از خمس کمتر از این عدد اقل خارج یعنی این جا الان متکلم در مقام اقل عددی که باید ایشون چیز بده یعنی صدقه بدد رو بیان میکند ولی اگه 6 درهم 8 درهم 10 درهم 20 درهم خب با خودشم میگه که اون فرد افزره جای شک نیست اون ولی یعنی هست از نایه اکثر نیست اینجا مفهوم از نایه چیه؟ این تحبیب از نایه چی است آقا؟ اول اینجا ایش میگه که کمتر از این خمس دراهم خارج قطعا و حکم در اینجا ثابت نیست یعنی این استحباب این امر امتثال نمیشه به کمتر از تصدق خمس دراهم این جمله دلالت داره قبول داریم ولی که از باب مفهوم نیست این از باب تغییر موضوع هست غیر مقدم موضوع هست مثل این که یک متکلمی کلامی بگه مثال میزدیم همیشه به قوله اسن شکلا روائی انقام از زاوی مصابل از لا اینجا اومده موضوع تصدق رو چیکار کرده تغییر کرده تقویم کرده این غیر مقوم هست برای موضوع که خمس دراهم هست. این از وقت موضوع هست. و اما ادنای اکثر اگر باشد چی؟ مثلا ادنای اکثر اگر عددی باشد تحدید بشد، اونجا میگه ما تابع سیاق کلام هستیم. اگر کلام دارای سیاق تحدید باشد، بله برای این عدد مفهوم ثابت هست. اما اگر سیاق تحدید نباشد، این عدد لم یقع فی سیاق تحدید، واقع در سیاق تحدید نباشد، ما این از قبل باید بدانیم که این کلام در سیاق تحدید دارد. اگر دارد و عدد اکثر اونجا بیان بشد، این دلیل مفهوم میکند و الا نمیکنه. این حاصل کلام ایشونه. اشکال ما با ایشون چی هست؟ این که آقا هر جا عدد اقل ذکر بشد، این که متبادر به ذهن و منسرق به ذهن این باشه که قید موضوع هست، اینو قبول نداریم. نه اینجور نیست. اتفاقا در همون عدد اقل متبادر به ذهن این است که متکلم میخواد در واقع حکم رو دائر مدار این عدد بکنن، نفیان و اثباتن. مثلا بگه اذا بلغ ما و قدر ثلاث اشبار فی ثلاث اشبار فلا ینجس شیئون، کما این که در نص وارد شده در باب کیفیت کر، مقدار کر، این دارد حکم کر رو که لا ینجس شیئون رو نفیان و اثباتن تحدید میکند. به چی آقا؟ به این عدد. مقام اینه، مقام اینه. موضوع که خودش ماه، منتهی غیری دارد میارد که این غیر داره مفهومه، یعنی عدم انفعال نفیان و اثباتن دار مداره این غیره. اگر این غیر باشد، این دلالت دارد، نه این که قصور داشته باشد، دلالت دارد اصلا، و همین میشه مفهوم دیگه. یعنی اگر قدر به قول معروف اون سه وجب در سه وجب باشد که 27 وجب مکعب باشد، اون وقت این بفرمایید که میگه که منفعل نمیشه. اگر نباشه به این مقدار، منفعل چی آقا؟ میشه نفیان و اثباتن. یعنی اصلا این کلام دلالت دارد بر انتفاع این حکم لم ینجس شیئون که عدم انفعال هست، انتفاع این حکم به انتفاع این عدد. مگر مفهوم غیر از این است آقا؟ مفهوم همینه. در اون جایی که غیر موضوع باشد، اصلا کلام دلالت ندارد. مثلا در جایی که یک موضوع بگن مرکب از غیر مقیدی، این کلام قصور دارد از اینکه خالی از این قید رو اصلا متعرض بشد. اصلا متعرض خالی از این قید، وقتی میگه اسنا شکلا رباعیا قائما زاویه، اصلا متعرض غیر این شکل چی آقا؟ نیست. اصلا متعرض امر به صنع غیر این شکل چی آقا؟ نیست. این است معنای قصور. اونجا قصوره، اما در باب عدد که اقل باشد بیان بکند، اینجا قصور نیست، اینجا دلالت است بر دوران حکم مدار چی آقایی؟ موضوع.
دلیل
انسباق. ما در سایر مواردی که میگفتیم، مثلا در غایت و در موارد دیگه، چه دلیل ما بود؟ انسباق و تبادل. همین که میگه الان شما نگاه بکنید، وقتی که مثلا میگه الخمس یجب فی سبعه اشیاء، این عدد دیگر هم دیگه تجه فرمودی در امام در مقام تحدیده، تحدیده سبعه اشیاء. خب اینجا آیا این عدد عرف چی میفهمد از این؟ یعنی در غیر این هفته خمس واجب نیست، تسعه اشیاء از زکات و انما یجب تجب فی تسعه اشیاء، مثلا انما هم نباشد آقا، چون در نسلم بعضی هایی که من آوردم دیدم، رفتم دیدم، مثلا لفظ انما هم نیست. تجب الزکات فی تسعه اشیاء. خب این خودش ذکر این عدد ظهور دارد در این که این وجوب زکات در مدار این تحقق یکی از این تسعه هست، اگر نباشه نیست. یعنی منسبق به ذهن اینه، نه وجوب، وجود وجوب زکات دائر مدار تحقق یکی از ایناست. یعنی اگر این تسعه باشد، یکی از این تسعه باشد، وجوب زکات هست. اگر هیچ کدوم از این نباشند، وجوب زکات چی آقا؟ نیست. یعنی دلالت دارد. دلالت بر چی دارد کلام؟ دلالت دارد، نه قصور.
دلالت دارد که لم یشهد الله تعالی از زکات لغیر هذه التسعه. اینه
سیاق تحقیقشون
هم حصره. حالا اون حرف دیگریه، ما که همه جا قائل به مفهوم عدد که نیستیم، منتهی در جایی که مختصر تحقیق هم در دست قبل عرض کردیم، اگر سیاق سیاق تحدید باشد که این عدد بخواد مفهوم داشته باشد، یعنی منسبق از عدد در سیاق تحدید اینه، منسبق به ذهن اینه. و صاحب کفایه چی گفته؟ صاحب کفایه ایشون مطلقا حتی اگر عدد در سیاق تحدید هم واقع بشد، ظاهر کلامش این است که باز مفهوم ندارد، بلا فرق بین جانب عدد و بین جانب چی آقا؟ اکثر، و بلا فرق بین این که در سیاق تحدید باشد یا در سیاق تحدید چی آقا؟ نباشه. این کلام ایشون اینه. بله، دارد که عدم و جواز الاقتصار علاما دونه، اول میگه که لیس للعدد ولا للقب مفهومه، بعد میاد که به عدد میرسد میگه عدم و جواز الاقتصار علاما دونه، این های دونه هم بعد میگردد به عدد در کفایه، جایز نیست اقتصار به مادون این عدد، یعنی باید حکم در صورتی ثابت است که خود این عدد چی بشه آقا؟ باشه. چرا؟ لأنه لیس بذالک الخاص والمغیر، بذالک الخاص والمغیر یعنی همون عدد مذکور در کلام، چون اون کمتر از این عدد مصداق اون مغیر به اون عدد چی آقا؟ نیست. و اما زیاده، حالا این کلامش در عقل بوده، چون در قبل از این عبارت میگه اما العقل اینجور، توجه فرمودید؟ اما زیاده فکن نقیصه، یعنی فرق بین زیاده و عقل چی آقا؟ نیست. اذا کان التغییر بهی لتحدید، ببین تغییر، ببین اگر عدد در همون جانب زیاده و به تحدید باشد، به تحدید بهی بالاضافه الى کلا طرفیه، یعنی شما یه موقع عدد رو فقط برای عقل متکلم ذکر میکند جانب عقل، یه موقع عدد میارد هم برای عقل هم برای اکثر، یعنی عدد در مقام تحدید برای هر دو جانبه، هم جانب عقل هم جانب چی آقا؟ اکثر. خب بالاضافه الى کلا طرفیه، میگه حتی اینم مثل همون عقل میمونه، یعنی هر دو از یه قماشن. اون وقت ببینید آقا، نعم لو کاند لمجرد تحدید به نظر الى طرفه العقل لما کان فی زیادته، بله لما کان فی زیادته غیرون اصلا، بعد اگر جانب عقل فقط مراد متکلم باشد بخواد عدد رو بانبانه جان عقل ما یتحقق به این موضوع رو ذکر بکند عدد رو، طبعا در جانب اکثر زیری نیست. اگر گفت صدق به خمسه دراهم، قطعا اگر شش هفت ده بیست سی درهم تصدق بشه زیری نیست، یعنی امر امتثال می شود. همین حرف رو خویی هم دارد البته. بعد دارد که و کیف کان آخرش فلیس عدم الاجتزاء بغیره، های بغیری بر می گردد به عدد، دوباره میخونم و کیف کان فلیس عدم الاجتزاء بغیرهی، یعنی عدم اجتزاء بغیر عدد، چه مادون عقل باشد چه اکثر، بغیرهی من جهت دلالتی علی المفهوم، این از باب دلالتش بر مفهوم کیف کان چی آقا؟ نیست. پس حتی وقع فی سیاقه تهدید، چون در کلامش تهدیدم بود دیگه، توجه فرمودید؟ بله. خب لیکن این فرمایششون ما از یک جهت قبول داریم، میخوام بگیم قبلا هم گفتیم عدد به ما و عددون حتی در سیاق تهدیدم واقع بشد، این عدد نیست که مفهوم داره، اون سیاق تهدیده، یعنی این عدد شده مقدم تهدید، یعنی مبین چی آقا؟ تهدید، یعنی سیاق سیاق تهدیده، منتش متکلم برای اینکه این تهدید رو تبیین بکند از عدد استفاده کرده، و الا لولا العدد خود سیاق سیاق تهدیده، در مقام تهدیده. مثل چی؟ تهدید کجاست؟ اون است که امام معصوم بیاد بشمارد کل موضوعات حکم رو. مثلا فرمود که راوی سوال بکند که آقا چه چیز در چه چیز خمس واجبه؟ بفرمود که یجب الخمس فی خمسه اشیاء. یا سوال بکند در چه چیزی زکات به موضوعات تتعلق الزکات؟ بفرمود تجب الزکات فی تسعه اشیاء. از ابتدا در مقام بیان کل ما له دخل فی الوظیفه است. و ما اینجا عرض بکنیم که این اینجور وقتی که احراز بکنیم که متکلم در مقام این هست، در مقام بیان کل ما له دخل فی ثبوت الحکم هست، دوباره تکرار میکنم، در مقام بیان کل ما له دخل فی ثبوت الحکم من الموضوعات، در مقام احساس متکلم، لذا اینجا اسمش میذاریم سیاق تهدید، یعنی تهدید ما یتعلق به الحکم. این در مقام تهدید متعلقات حکم ما یتعلق موضوعات حکم، آنچه را که حکم بهش تعلق گرفته. میدونیم حضرت در مقام بیان اینه، در تقریب اطلاق مقامی چی میگن؟ که اگر امام علیه السلام در مقام بیان کل ما له دخل فی الحکم باشد، فی الوظیفه باشد، و ذکر بکند و سکوت بکند از غیر آنچه را که ذکر کرد، این اطلاق مقامی ثابته. یعنی چی؟ یعنی دلالت دارد بر نفی این حکم اما لم یذکره، نفی ثبوت هذا الحکم لما لم یذکره فی الکلام، آنچه را که ذکر نکرده. این کلام دلالت دارد به اطلاق مقامی ها، دلالت دارد که اون بقیه حکم درش نیست. اینجا ما میخوام بگیم که سنخش اینه، یعنی وقتی که احراز کردین در مقام تهدیده، خود این کلامش دلالت دارد. مگه اطلاق مقامی دلالت لفظی خطاب نیست یا هست؟ اطلاق مقامی دلالت لفظی خطابه. اطلاق به دو قسمه، لفظی و مقامی، اما هر دو نوع اطلاق دو قسم از دلالت لفظی خطابه. التفات فرمودید؟ اینجا هم همینطور. این حاصل این مقام هست. اما کلام اصلی ما امروز واقع میشد در دو تا لفظ، یکی بل یکی ال تعریف، ال فلام تعریف. مفهوم تعریف نرسیدیم هنوز. حالا مفهوم تهدید رو چون نرسیدیم، شما اجازه بفرمایید که وقتی که مفهوم تهدید رو مطرح میکنیم کاملا اینجا باز دوباره بیان میاد.
عدد داریم برمیگردیم به
اون
مشخص
نمیشه.
عدد رو داریم برمیگردیم به مفهوم تهدید.
بله دیگه.
فرمودید
مفهوم تهدید دلالت بر مفهوم مخالف میکنه دیگه. این همه داریم میگیم انت یدل علی نفی الحکم از آنچرا که ذکر نکرد، این ماهیتش چیه؟ مفهوم مخالف دیگه. الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع سمت حکم عند انتفاع الموضوع، اذا دل الكلام على انتفاع الحكم اما اذا انتفاع الشرط قبل غير، این میشه چی؟ دقیقا مفهوم مخالف. تهدید از این قبیله، منتها تهدید منحصر در عدد نیست. تهدید قد یقاب العدد و قد یقاب غیر العدد، که در بحث تهدید میگیم انشاءالله مواردش رو، که تهدید همیشه از قبیله عدد نیست. فقها هم که استدلال کردن به تهدید در بسیاری از موارد، اصلا ذکری از عدد چی آقا نیست. گاهی از قبیل عدد که گفتن که اینجا کلام به سیاق تهدید دلالت دارد. اضافه فرمودید
آخوند در اینجا فرموده این عددی که غلت و کسرت و تهدید کرده مفهوم نداره.
بله دیگه.
از بابش شما اگر مفهوم تهدید رو قبول دارید؟
بله نه دیگه. ایشون عدد رو میگه ما داریم میگیم مقصود ایشون از این حیث که میخواد بگه عدد مفهوم ندارد ولو وقف فی سیاق تهدید، ما از این حیث اگر مخصوص این باشد که در همون جایی که سیاق تهدیده بخوام بگیم که این مفهوم، مفهوم این عدد نیست. مفهوم مفهومی چی است آقا؟ سیاق تهدیده. که اگر این عددم نبود، سیاق تهدید به غیر عددم بود، باز اون سیاق تهدید مفهومش چی آقا؟ داشت.
این
بله دیگه، ایشون مطلق میگه، مطلق میگه که عدد چه در سیاق تهدید واقع بشد چه نباشد، این عدد مفهوم چی آقا ندارد، مطلق میگه. ما گفتیم از یک حس قبول داریم اگر این به این کیفیت، و الا مطلق بخوام بگیم عدد ولو در سیاق تهدید مفهوم تهدید در اون کلام ثابت نیست، اگر مخصوصشون این باشد این حرفشون قبول چی آقا نداریم.
دلیل واقعا رد کردیم، دلیل آخون که این از جهت منطوق است، وقتی ما میگوید که 80 ضربه بزن یعنی که نه 79.
بعد دیگه میگن مفهوم ندارد دیگه، آخر کلامشون بود که لیس من باب چی آقا مفهوم. خب بله دیگه، همه میشه موضوع دیگه، قید موضوع همیشه از قبیل منطوق آقا، همیشه در کلماتی که مشتمل بر قیود موضوع هستند و مقوم موضوع هستند قصور دارن، نه اینکه دلالت داشته باشن، قصور دارن از اینکه بخواد غیر شامل بشه. وقتی میگیم از باب مفهوم نیست، مفهوم نباشد، پس چی میشه آقا؟ یعنی هر حکمی دلالت، هر کلامی دلالت بر ثبوت حکم برای موضوع خودش چی آقا؟ داره. اما غیر موضوع خودش دلالت چی آقا؟ نداره. مقصود ایشون عدم دلاله هست، و اگه دلالت بود که از قبیل چی بود؟ مفهوم بود دیگه. این باید ما متوجه بشیم مرادشون قطعا اینه، وقتی که آخر کلامش میگه و به جمله که این از باب مفهوم نیست، یعنی همونجا هم که گفته از باب عدم دلاله علا غیر موضوع المذکور بالعدد هست در کلام، بل غیر موضوع مذکور بالعدد کلام دلالت چی آقا؟ نداره. لأنه لیس بذالک المقید، چون اون از قبیل اون مقید خاص به عدد چی آقا؟ نیست. بله. خب لفظ بل سه قسمه. یک قسم اول لفظ بل عرض کنم که برای اضراب هست، که مثالش جا از زیدون بل امرون، یعنی لم یج زیدون بل جا امرون، این از محل بحث خارجه. اضراب خب فقط ابطال حکمه، ابطال حکم مذکور هست، اما دلالتی بر مفهوم چی آقا نداره، معلوم روشنه. قسم دوم تأکید و ترقی هست، که در تقریر اینجا داشت لفظ تقریر، ما این رو خط کشیدیم به جای ترقی باید باشد، یعنی برای تأکید و ترقی، یعنی ترقی از آنچرا که در نطق آمده است از کلام، بعد میخواد چیکار بکنه آقا؟ ترقی بکنه. مثل زیدان فاضلون بل فقیهون، التفات فرمودی ترقی هست، این هم از محل خارجه، چون کاری به نفی ندارد، اصلا هیچ متعرض نفی حکمی از چیزی نمیشه. قسم سوم برای رد و ابطال از مضروب عن هست. اون قسم اول که عرض کردیم برای من در تعبیر اشتباهی شده، باید گفتیم که اون قسم اول برای بیان و ابراز حالا چی هست، تعبیر کردیم که برای عدول اما تلفظ به، یعنی که عمد مخاطب میخواد بفهموند که یه خطایی یا مسامحهی در کلام من صورت پذیرفته، گفتم زیدون فاضلون بل فقیهون، یعنی اون زیدونی که گفته بودم حالا یه خطای مسامحهی بوده، حقیقت مطلب رو نگفته بودم، حقیقت این است که چی است آقا؟ حقیقه.
این قصاص صحیح نیست، جا از زیدون بل امرون که ترقی، جا زیدون فاضلون بل فقیهون، یعنی هم برای ترقی، چون هر فقیه فاضل است. اما مثالتون مثال
بله بله، نه اون مثال جا از زیدون بل امرون داره میگه. بله بله، جا از زیدون بل امرون، جا از زیدون یعنی که من گفته بودم زید اومده، این یک خطایی در لفظ ایجاد شده، نه اون اشتباه گرفتم، اون امر بوده. پس اون در واقع برای تبیین اشاره به اون خطای در آنچه را که ایشون در کلام آورده هست، یعنی گاهی انسان از دور که میاد طرف نگاه میکنه فکر میکنه که اصطلاح امر زیده، جلو که اومد معلوم میشه چی است آقا؟ امره. یا اصلا نشسته اینجا ابتداعا به ذهنش یه مطلبی میاد بعد با بل ادول میکنه، یعنی اونی که من گفته بودم اونطور نیست بلکه اینطور هست، یعنی این در واقع اشاره است به خطای محافظه. اون چیزی که گفته بودم خطاً صادر شد از من، یعنی این متکلم میخواد بگه اون چیزی که من حکم رو برش اثبات کردم اون موضوع خطاً به لفظم در آمد، نه موضوع واقعی این هست. اما ابطال چی؟ ابطال رو یا رد اون حکم رو که خودش گفته، اونجا ایست که میخواد متکلم به قومی، به کسی، شخصی مقاید نسبت بدد که او این چنین میگوید یا مردم چنین میگویند یا فلان قوم چنین میگویند، بعد میخواد این رو ابطال بکند بگه نه حاضر لیست به صحیح هم، بلکه از نظر من خب اون نیست، اینه که من میگم هست. این پس میشه ابطال و رد اون حکمی رو که به کسی چیا نسبت داده. این آیه شریفهی که معروف در اینجا مثال میزنن از این قبیله، ام یقولون بهی جنه، آیا میگن که او مجنونه؟ بعد دارد که بل جاءهم بالحق، نه اونچه که میگن باطل هست، درست نیست، بلکه او به حق نازل شده، او به حق مبعوث شده است. دارد ابطال میکند، رد میکند از آنچه را که دیگران چی آقا میگن. حالا این قسم سوم هست که محل کلامی که مفهوم داره یا نه، یعنی چی؟ یعنی اگر حکم کسی را رد کرده با لفظ بل، آیا این بل علاوه بر رد و ابطال قول کسی، حکمی که دیگری گفته علاوه بر رد اون، ابطال اون، آیا ایزن کذالک دلالت و اینم دارد که غیر از آنچه را که من گفتم هیچ حکم دیگری چی آقا نداره؟ بل جا اهم بالحق، یعنی که اولا لم یجه مجنونن، بل جا اهم بالحق، بالحق اومده، و ثانیاً برای غیر حق نیامده، یعنی این کلام دلالت داشت بر نفی مجیئه لغیر الحق، همونجور که دلالت دارد بر مجیئه للحق به منطوق به مفهوم دلالت دارد بر چی آقا؟ بر نفی مجیئه چی آقا؟ لغیر الحق. حالا این آیه رو مثال میزنن، شما در هر مثال دیگری که از مثالهای عرفی باشد، هر چه باشد، بخواید که در این سیاق واقع بشد که متکلم دارد رد و ابطال میکند حکمی رو که دیگران میگن و اثبات میکند آنچه را که خودش میگه به وسیله بل، این که این اثبات رو دلالت دارد و رد ابطال اون حکم رو دلالت دارد، این متفقون علیه، هیچ کس اختلاف چی آقا نداره. انما الخلاف در چی است آقا؟ این است که علاوه بر رد و ابطال اون چرا که دیگران میگن و اسم، یعنی ما قبل بل رو، علاوه بر رد و ابطال حکم ما قبل بل و اثبات ما بعد بل، آیا علاوه بر این دلالت بر نفی حکم از غیر مذکور بعد بل را دارد؟ دلالت بر نفی حکم از چی آقا؟ غیر مذکور بعد بل. مثلا اینجا الان بعد بل چی ذکر شده آقا؟ بل جاء بالحق، آیا دلالت بر نفی جاءهم لغیر الحق را دارد؟ برابر این اگر داشته باشد این میشه چی آقا؟ مفهوم، یعنی دلالت دارد برای این که نه تنها بر ابطال قبلی دلالت دارد و اثبات ما بعد بل، بلکه نفی میکند حکم غیر مذکور بعد بل را، یعنی حکم را برای غیر مذکور. پس اذا دلل کلام انا نفی الحکم لغیر المذکور بعد بل، این میشه چی آقا؟ مفهوم. خب عرض ما این است که نه، انصافا ما وقتی تأمل میکنیم به ذهن خودمون، به ذهن عرفی، به سیاق، به انسباق، به تبادر، میبینیم در اینجا متکلمی که میخواد ابطال بکند حرف دیگری رو و اثبات بکند یک رأی دیگری رو، یک مطلبی رو که خودش اعتقاد دارد، او تمام نظرش به همینه که میخواد بگه که اون باطل هست و اونی که من میگن چی هست آقا؟ حقه. او تمام نظرش دوخته به همین نقطه فقط، که یعنی اثبات حکم برای ملفوظ بعد بعد، این به ذهن میاد. اما این که او نظر داشته باشد که حکمی که بعد از بعد ذکر کرده نفی بکند از غیر مذکور بعد بعد که دلالت بر مفهوم داشته باشد، این به ذهن نمیاد از این، بلی که به قول معروف که برای اضراب هست، برای ابطال و رد از حکم ما قبل بل هست، خلاف انسباق هست، به ذهن نمیاد. ممکن است که در بعضی موارد به قرینه‌ای قطعا مقصود او باشد، کما اینکه در این آیه شریفه قرینه داریم، ضرورت قائم هست برای اینکه رسالت نبی مکرم اسلام جاء بالحق ولم یجهل غیر الحق، برای غیر حق چی آقا؟ نیامده. این متوش اینجا به قرینه معلوم هست، به ظهور معلوم نیست.
این به خاطر مفهوم خود بعد یه جمله بعد از بعضی شده مفهوم اصلا اساس مفهوم داشتنش جد
بشه. بله دیگه، مفهومی که گفته میشد به استناد بل گفته میشد، یعنی چون بل آمده بر سر این که دلالت بر ابطال ما قبل دارد و اثبات ما بعد بل دارد، علاوه بر این اثبات نفی این حکم از غیر مذکور بعد بل رو هم ازش ما میفهمیم، ظهور داره در این به خاطر خود بل، لفظ بل، و الا اگه بل نباشد که ظهوری ندارد که نه، این نه، این فقط به خاطر بله، اونی که هر کس گفته و نگفته فقط به خاطر استناد لفظ بل گفته. بله
اگه
چنانچه
مرادش
در
فارسی داشته باشه، در
حال
که این بل نداره،
مراد از در فارسی
چرا نداره؟
نداره، بلکه دلالت بر انسان نمی‌کنه. همیشه نیست که، مثلا اگه یک کلامی باشد که آقا میگویند انسان از نسل میمون است، بلکه انسان از نسل آدم ابوالبشر است، اگر کسی بگه
در زبان فارسی نصر مرادت فارسیش وجود نداره،
طبق راه شما میخواد بگید که ما اگر از این راه هم بخوایم استیناس بکنیم به ذهن منطبق نمیشد مفهوم، فقط همون ابطال اون قبلی فهمیده میشه. بله درسته، مثلا این بل میشد در فارسی بلکه، ما شما یک لفظ فارسی بیارید همین جمله که الان گفتم بگید بلکه انسان از نسل آدم هست، این مفهوم ندارد که پس انسان از نسل غیر آدم نیست. باز اینجا چون قرینه هست، البته شما باید مثالی رو ما باید بزنیم که قرینه خارجی در بین چی آقا نباشه، اگه هیچ قرینه ای از خارج نداشته باشیم، قرینه ای که دارن که بل جاءهم بالحق، خود این قرینه دارد، و در جایی که حالا مثال بزنیم که قرینه ای نداشته باشد، اونجا باید اثبات بکنیم که نه دست مفهوم ندارد. اما این مثالی که من زده بودم این خودش داره، باید مثالی بزنیم که قرینه خارجی نداشته باشد. خب حالا از این بگذریم، یعنی کسی هم غالب مفهوم نشده از میان اصولیین و خلاف، یعنی به ذهنم نمیرسد این مفهوم داشته باشد، این سبق نداره. بعد
دلالت بر حصر داره،
بله مثل بعضی از امور رو بین اهل بیان و اهل بلاغت معروفه، مثلا در همین الفلام، یعنی مستند الیه معرف به الفلام. خب شیخ انصاری در مطاره و دیگران تصریح کردند که بین اهل بیان، علمای بیان، مورد اتفاق معروفه که اونها الف لام رو برش مفهوم قائلن، در صورتی که بر سر مسند الی بیاد و مسندش لفظ خاصی باشه. مثلا عبارت مطاری رو میخونم ببینید، دارد که تعریف المسند الی باللام اذا کان خبر خاصن، این دارد که احتج الاولون، یعنی کسانی که قائل به مفهوم الفلام هستند، بعد ظهور اجماع البیانیین کما یظهر من ارسالهم ذالک ارسال المسلمات. خب اول استدلال کردم به اجماع علمای بیان، تجربه فرمودید که علمای بیان از ارسال مسلمات گرفتن، همین حرف در بلم هست که علمای بیان این رو ارسال مسلم گرفتن، ولی اصولی این رو قبول چی آقا نداره. اصولی میگه که عرف خاص مثل علمای بیان علاوه فرض این که بینشون هم اتفاق باشد در مواردی که ما میخوایم قاعده اصولی تشکیل بدیم که بخوام بگیم که در محاورات عامه بین همه اوغلای عالم این هست و هر کس هر کلامی بگد که این لفظ رو الف لام مثلا تعریف رو بیارد زودتر مفهوم داشته باشد، این تابع تبادر و انسباق و عرف عام هست و عرف خاص که علمای بیان باشن حجت چی آقا؟
عرف خاص نیست که اصولی هم بس عرف خاص نیست، نه برای اون چی که عرب مقابله کرده رو خب برای بیان رو خواهد عرف خاص
دیگه. خب اگر چنان که اهل محاوره باشن اصولی میگن که ما در میان اهل محاوره چنین ظهوری چنین سباقی چنین تبادری چی آقا نمیبینیم. در هر حال در
عرف به حال اساس
اصولی این رو مگه فارس نوشتن؟ اولین کسی که این قواعد اصولی رو نوشتن همون به اصطلاح از عرب ها بودن دیگه، فرق ندارد که تازه فارسی هم باشد باز هم فصل میکنن در موارد استعمال عرب و آنچه را که در بین عرب ها استعمال بشد رو دارد میگد، در تبادل خودش که نمیگد که چه فارس باشد چه عرب باشد، فرق ندارد. اصول وقتی که ما میخونیم یعنی ما هو المتبادر عند عامه اهل المحاوره، توجه فرمودید اینطوری. حالا معادل فارسی بل رو شما چی بگید آقا؟ بلکه، یعنی هر چی که در فارس از بلکه تبادر داریم همون تبادر رو در عرب هم فرقی بین لغتی غیر لغتی چی آقا نمی کنه بعضی این الفاظ، چون معادل دارد دیگه بین همونه، فرق نداره.
از اینکه عرف خاصی که ایشون تعبیر کرده صحیح نیست این فرمایششون، اونها عرف خاص نیستن یا هم مثل اصولی برداشت‌های عرفی.
بله علی عالم اونها در قاعده ادبیات و معانی و بیان اینجور گفتن که بین خود علمای اهل بیان اتفاقه، لیکن این اتفاق به درد ما نمیخورد چون از باب اجماع فقه نیست که ملاک حجیت اجماع درش باشد، که اینا اعتبار ندارد در غیر باب احکام فرعیه اجماع و اتفاق هیچ اعتباری ندارد، باید باب وجدان رجوع بکنیم. التفات فرمودی؟ بله. خب ایشون از طفتازانی و دیگران وجوهی رو نقل کرده در ظهور لفظ ال برای مفهوم، منتش خودش گفته شیخ انصاری که اقوال وجوه دو وجهه، این دو وجه رو ایشون اعتنا کرده بیان کرده و هر دو وجه رو خودش چی آقا رد کرده. مطالبه فرمایید در متاره جلد دوم صفحه 112 تا 119 و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.